عرابه های جنگی را ارتشتار می گفتند و فرمانده عرابه های جنگی همواره یکی از سرداران برجسته بود. داریوش در آن روز به فرمانده عرابه های جنگی گفت: تو با عرابه های خود جلوی سواران دشمن را بگیر و بین آنها و ما یک صد به وجود آور تا اینکه دسته های جدید از سواران دشمن به ما حمله نکنند.
خب متشکرم از همکاران که این بخش رو آماده کردن. برگشتیم به استودیو در خدمت آقای دکتر اشرفی و دکتر اسکندری راد هستیم. جناب اشرفی اگر از بحث قبل نکاتی مونده بفرمایید.
خب مجددا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان. هرچه در رابطه با تاریخ ایران، اسلام و تأثیر ایران بر اسلام بگم کمه. ریچارد فرای میگه اسلام جهانی نشد مگر به دست ایرانی ها، و پیامبر اکرم هم میفرماید اگر علمی در ثریا باشد مردمانی از سرزمین فارس آن را فرا خواهند گرفت. این نشون دهنده اهمیت ما ایرانی ها به علم و دانش است. نکته ای که خدمت شنونده ما عرض میکنم، متوکل خلیفه عباسی جمله‌ای داره، میگه که من سخت در عجبم که ایرانی ها 1000 سال حکومت کردند، لحظه به ما نیاز نداشتند، ولی ما نمیتونیم یک لحظه بدون ایرانی ها زندگی کنیم. این قابل تأمل است. عارضم خدمتتون در رابطه با این که خب چرا ایران ایرانی موند و دلیل ایرانی بودن و چرا فرهنگ ایرانی باقی ماند، هرچه بگیم به قولی ناقص و ابتر است و سخن در این زمینه بسیار است. من به نقش جغرافیا اشاره کردم. ببینید جغرافیا در ایران دو نقش را ایفا کرده است، یکی نقش ایجابی، یکی نقش سلبی. من در کتاب نوروز و مهرگان در قرون نخستین اسلامی به این موضوع پرداختم. نقش سلبی یعنی جغرافیا مانع ورود عرب شد، در نتیجه بسیاری از مناطق کوهستانی و جنگلی هنوز همون فرهنگ ایرانی را حفظ کردند و ماندند. یعنی خیلی از مناطق کوهستانی ما تا قرنهای 5 و 6 هم زرتشتی باقی موندن، آتشکده ها هم روشن بود، فرهنگ ایرانی هم حفظ شد. ولی یک نقش ایجابی داشتیم. ببینید عرب ها وقتی که حمله کردن به ایران کجا رفتن؟ جاهایی رفتن که جغرافیای آن به مانند عربستان بود. یعنی اگر شما بررسی بکنید میبینید مثلا اعرابی که وارد ایران شدن بیشتر در مناطق خراسان و مناطق قم مستقر شدن. خب قم و خراسان از نظر جغرافیایی شبیه حجاز بود. خب حالا سوال اینه، خب چرا اینها وقتی که رفتن به قم و وقتی که رفتن به خراسان چرا باز در اونجا بعد از 1-2 قرن ایرانیزه شدن؟ دلیلش چی بود؟ ببینید ابن خلدون فیلسوف مسلمان یک نظریه دارد، می‌فرماید اساس تمدن جدال بین بدوی و حضری است. بدوی ها به خاطر نیاز، به خاطر حفظ بقا، به جامعه حضری یا شهرنشین حمله میکنه. جامعه حضری به خاطر تجمل رو به انحطاطه، لذا بدوی در حمله به حضری فرهنگ حضری را میگیره و باعث ارتقا و رشدش میشه. لذا بسیاری از صاحب نظران، مورخان، جامعه شناسان که درباره تاریخ ایران بحث کردن اعتقاد دارند که راز ماندگاری ایران این بوده، یعنی همون نظریه ابن خلدون را احسان یارشاطر به شکل دیگری مطرح میکنه، یعنی بحث جوانگرایی و اینکه فرهنگ هایی که به ایران حمله کردند،
بله،
اقوامی که به ایران حمله کردند از نظر فرهنگی اینها نسبت به ایرانیا پایین تر بودن، وقتی که حمله میکردن به ایران میدیدن فرهنگ ایرانی فرهنگ غنیست، لذا این فرهنگ را گرفتند، حفظش کردند و رشدش دادند. لذا در قرون نخستین اسلامی عرب ها حمله کردند به ایران و فرهنگ ایران گرفتند، رشدش دادند و خود ایرانیزه شدند و حل شدند تو فرهنگ ایران. بعد از این ما در قرن پنجم و ششم شاهد ورود ترک‌ها هستیم. ترک‌ها بدوی بودند و در حمله به ایران حضری فرهنگ ایران حضری را گرفتند، رشدش دادند و شما میدونید عصر ترکان، درسته اینا وارد شدن، آسیبم زدن به تاریخ ما، ولی همین ترک‌ها بودند که زبان فارسی را احیا کردند. همین محمود غزنوی بود که جایزه برای فردوسی تعیین کرد و نهایتا اون خدای نامه را و اون شاهنامه ابو منصوری را که به نصب بود فردوسی به نصب در آورد. همین محمود غزنوی بود که 400 شاعر فارسی زبان در دربارش شعر فارسی می سرودن و زبان فارسی احیا میشه. خب دلیل چیه؟ همین، اونا بدوی بودن. نهایتا ترک ها هم در درون فرهنگ ایران هضم میشن و باز ما شاهد قوم دیگری هستیم، مغول. خب مغول ها اول که میان آسیب میزنن به ما، خراب میکنن، کتاب ها را به آب میاندازن، ولی همین مغول به قول معروف قوم تاتاری که به هر حال خوی بیابانگردی داشت، میبینیم وقتی که با بزرگان ایرانی مثل خواجه رشید الدین فضل الله، خواجه نصیر الدین طوسی آشنا میشن، عاشق فرهنگ ایران میشن و شما در عصر قازان خان میبینید اصلاحاتی به وجود میاد و شهر دانشگاهی درست میشه، رب رشیدی، شنب قازانی، و اینجاست که باز باعث مجد و عظمت فرهنگ ایران هستیم و این رویه همینطور ادامه داره و یکی از دلایل و رازهای ماندگاری فرهنگ ایران همین نظریه ابن خلدون هست که به نوعی در تاریخ ایران در دوره‌های مختلف و متفاوت ماندگار بوده و هست.
متشکرم.
خواهش.
قرار هستش که ما بخش دومه گزارش همکار خوبم سرکار خانم ترنم عالی رو بشنویم، چند دقیقه در خدمتشون هستیم. خانم عالی سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما مجری محترم.
سلام.
و شنوندگان گرامی، معرفی موزه های تاریخی در ایران برای علاقه‌مندان. موزه ملی ایران مجموعه گنجینه آثار تاریخی و پیش از تاریخی ایران در شهر تهران قرار دارد. این موزه شامل دو ساختمان مجزا به نام‌های موزه ایران باستان مربوط به آثار دوران پارینه سنگی قدیم تا دوره پیش از اسلام با تاریخ گشایش 1316 و موزه دوران اسلامی مربوط به آثار باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران با تاریخ گشایش 1375 است. این موزه به عنوان بزرگترین بزرگترین، مهمترین و قدیمیترین موزه ایران، گنجینه ای از آثار تاریخی و اکتشافات باستانشناسی را در خود جای داده است. در مجموعه وسیع این موزه بازدید کنندگان می توانند طیف گسترده ای از مصنوعات باستانشناسی، اشیای تاریخی، آثار هنری و دستنوشته ها رو ببینند. نمایشگاه های جامع این موزه شامل دوره های تاریخی مختلفیه که درک عمیقی از تحول فرهنگی ایران را در طول تاریخ ارائه می کنه. موزه ملی ایران یک سفر به یادماندنی در طول زمان را ارائه می ده و به بازدید کنندگان اجازه میده تا شاهد دستاوردهای هنری و فرهنگی و تمدن‌های باستانی که زمانی در منطقه شکوفا شدند باشند. این نمایشگاه‌ها شامل سفال، فلزکاری، مجسمه، سکه، منسوجات و نسخه‌های خطی است. موزه ملی ایران با قدمتی حدود 80 سال نه تنها بزرگترین موزه باستان‌شناسی و تاریخ ایران است، بلکه در فرهنگ موزه‌داری ایران به عنوان موزه مادر محسوب می‌شود. کاخ موزه سعدآباد. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بزرگترین باغ و مجموعه تاریخی شهر تهران، مجموعه 110 هکتاری در شمال شهر تهران است که در دوره پهلوی بنیان‌گذاری شده و گسترش یافت. این مجموعه تاریخی دارای چند هکتار جنگل طبیعی به همراه چندین کاخ، عمارت، موزه، ساختمان‌های متعدد، قنات، باغ، گلخانه و خیابان است. این مجموعه در ناحیه شمیران در مجاورت دربند و در دامنه رشته کوه البرز ساخته شده. مساحت مجموعه تاریخی سعدآباد حدود 300 هکتار است. حدود 110 هکتار از مجموعه را عمارت‌ها و کاخ‌ها تشکیل دادند و 180 هکتار دیگر شامل باغ، قنات‌ها و گلخانه‌های مجموعه سعدآباد هستند که با گذشت زمان در محیط اطراف آن ساخته شدند. موزه هنرهای معاصر تهران یکی از موزه‌های برجسته ایران است. این موزه که در سال 1355 تأسیس شد، مجموعه‌ای متنوع از آثار هنری هنرمندان معاصر ایرانی و بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. موزه هنرهای معاصر طیف وسیعی از آثار هنری از جمله نقاشی، مجسمه و عکس را در خود جای داده که نشان دهنده جنبش‌ها و گرایش‌های هنری مختلف از اواسط قرن 20 تا به امروز است. این مجموعه شامل آثار هنرمندان سرشناس ایرانی مانند سهراب سپهری و بهمن محسس است. معماری خود موزه با طراحی مدرن و سالن‌های نمایشگاهی بزرگ، محیطی ایده‌آل را برای بازدید کنندگان از هنر معاصر فراهم می‌کند. موقعیت استراتژیک آن در یک پارک به جذابیت کلی زیبایی شناسی موزه می‌افزاید.
بله. خیلی متشکرم خانم عالی از گزارش خیلی خوبتون.
متشکرم.
شبتون بخیر.
خدا شما هم بخیر. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب آیه دکتر اسکندری راد و آیه دکتر اشرف، ما چون دیگه توی دو سه دقیقه پایانی هستیم، با مدیریت زمان یک دقیقه حدوداً جنبندی رو از زبان هر کدوم از شما بزرگواران داشته باشیم.
بفرمایید.
آیه اسکندری از شما.
خواهش می‌کنم. من جنبندی کنم مباحث رو در خصوص شکل و شیوه اسلام آوری ایرانیان در دو قرنی که گذشت. همیشه جای سوال است برای دوستان که آیا هیچ وقت حرکت‌های، جنبش‌های، قیام‌های بر علیه این اعرابی که اومده بودند، مخصوصا بنی امیه، صورت گرفت، نگرفت؟ و اگر حرکت‌ها، جنبش‌ها و نهضت‌های بوده، به چه شکل و توسط چه کسانی بودن؟ ما اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، سه دسته حرکت‌ها و جنبش‌های رو تقریبا تا دو قرن و نیم از نظر بنده در مطالعاتی که داشتم دیگه بیشتر نیست داریم. یکی تحرکات علویان هستن که عرض کردیم به صورت اپوزیسیون میان در شمال ایران مستقر میشن، اپوزیسیون حاکم یعنی بنی امیه میان اونجا مستقر میشن، مثل قیام شریک ابن شیخ مهری رو داریم اونجا، ولی به جایی نمیرسه چون بنی عباس دیگه قدرت گرفتن. دسته دوم جنبش ها و نهضت های خارجیان رو در شرق ایران داریم که این نهضت ها مثل قیام سنباد، اسحاق ترک و قیام استاد سیس المقنع یا همون سپید جامگان هستن. و دسته سوم قیام های ناسیونالیسم و پان ایرانیسم ها هستن که به خونخواهی ابو مسلم خراسانی بلند میشن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. جناب آقای اشرفی یک دقیقه هم در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم. خب در رابطه با بحث اسلام و ایران سخن هرچه بگیم کم است. عرض کردم ما فقط و فقط به یک عامل نمیتونیم بسنده کنیم. در رابطه با بحث پذیرش اسلام میتوان به نزدیکی دین زرتشت و دین اسلام هم اشاره کرد. بسیار تشابه و نزدیکی بین مفاهیم و مضامین اسلام با دین زرتشت است. همچنین بحث قیام هایی هم که جناب آقای دکتر اسکندری هم اشاره کردن، خب به هر حال ایرانی ها وقتی که در دوره بنی امیه مغضوب قرار گرفتن، به نوعی هر حرکتی و هر قیامی که علیه حکومت مرکزی بود اینها هم به هر حال شرکت میکردند و بستر و زمینه را برای از بین بردن حکومت پان عربیست اموی فراهم کردند و نهایتاً به دست ایرانی ها هم اون پان عربیست اموی از بین رفت.
بله خیلی ممنون. خوش. متشکر هم از آقای دکتر سلیمان اسکندری راد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و هم از آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی مدرس دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرنگیان سپاسگزارم و ممنون از شنوندگانی که همراه این برنامه روایت تاریخ بودن. ما احتمالاً هفته آینده هم بحث‌ها رو در همین مقطع زمانی ادامه بدیم، چون به خیلی از حوزه‌ها مثل بحث آموزش، مثل هنر، موسیقی و حتی تحولات به طور کامل و اونطور که باید شاید نپرداختیم. انشالله اگر فرصتی باشه ادامه بدیم بحث‌ها رو و با برنامه روایت تاریخ شنبه دیگه هم همراه باشید. این رو هم عرض بکنم ما پیامک های شما رو از طریق سامانه پیامکی 301035 دریافت کردیم و ممنونیم که با این برنامه همراه بودید و همدل. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با ادامه برنامه ما رو همراهی بفرماییم و گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدا فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتان مرا در جا جاید؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست؟
گذشت و به خاطره پیوست. دوباره امروزی دیروز شد و فردایی امروز. راستی چجوری گذشتین روزتون؟ کاری کردین؟ قدمی برداشتین؟ راضی بودین از خودتون، از روزتون؟ خوب آدم این ساعتا که به دوره خودش نشسته و لحظه هاش رو وزن میکنه، از خودش و کارش، از شکل و شیوه حضورش تو متن این روز راضی و خوشحال باشه. این حس رضایت و رضایتمندی توی این ساعت و ثانیه با هیچ چی و هیچ جوری به دست نمیاد. تموم دنیا که مال تو باشه و قدرت همه عالم در اختیارت باشه، نمیتونی این رضایتمندی و حس آرامش درونی رو به دست بیاری و اون رو به حساب مالت یا به مساعدت قدرتت بگیری و تحصیل کنی. این حس فقط و فقط با وجدان کردن خودت در متن یه روز به دست میاد. وقتی از خودت راضی باشی و خبط و خطایی در کارنامه امروزت ثبت و ضبط نکرده باشی. میدونی آدم ها بیشتر از همونجا ضربه میخورن که فکرشو نمی کنن. از جایی که حتی براشون محاله. خیلی وقتا اینجوریه. اما حالا فکر میکنم بدترین چیز تو عالم مدعی بودن و ادعا داشتنه. من خودم یه روز و روزگاری فکر میکردم هرگز تن به انجام برخی معاصی نمیدم و رام برخی از گناه ها نمیشم. با خودم اینو محال عقلی می دونستم که در نظرم از اون بدتر کاری نبود. فیلمثل یه روز به بزرگترم گفتم چرا این همه ادای شکست خورده ها رو در میاری؟ اصلا رفتین توی نقش آدم های مایوس مستصل که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. آخه این که نشد. آدم باید یه شکوهی شوکتی داشته باشه. حتی اگه افتاده باشه باید بلند شه، مهیا شه، از پس خودش بر بیاد و بجنگه. می گفتم اون بزرگ تنها نگام می کرد و تبسمی تلخ می زد و گاهی آروم می گفت جوونی نمی دونی هنوز. ولی من مدعی تر از این حرفا بودم که با این زمزمه آبش حریفم شد که تازه شبا تو همین حال و وقتا به خودم می بالیدم و از حرفایی که زده بودم حس غرور می کردم و می انگاشتم همینه و بلا غیر. تا زد و روز واقعه فرا رسید. روزگار درست همون بازی رو سرم آورد و از همون ناحیه که گمان می‌کردم رو این تنم ضربه خوردم. از همون جا که عمری خودم رو محق دونسته بودم و ادعاشو داشتم افتادم. به همین راحتی. از همون نقطه که مدعی بودم خدا منو آزمود و تو آزمون کم آوردم و رفوزه شدم. البته اون بزرگ هرگز به روم نیاورد. این خاصیت بزرگانه. گفتن روزی ابو سعید در حمام بود. دلاکی داشت پشتش رو کیسه می‌کشید. دلاک میخواست ابو سعید هم ببینه که چه اندازه پشتش چرک بوده و چه مقدار و زحمت کشیده. لذا همین جور که با او حرف میزد چرکش رو هم جلوتر میآورد. طوری که در معرض دیدش باشه. که یعنی ببین چقدر چرک پشتت، ببین چقدر کارو خوب انجام دادم و چجور چرک بدنت رو میگیرم. کار رو انجام میداد و در این حال از شیخ سوال میپرسید و جواب میطلبید. پرسید جوانمردی چیست؟ ابو سعید مکسی کرد و جوابش داد جوانمردی اونه که شوخ و چرک مرد برابر نظرش نیاری. بزرگا اینجوری هن. بزرگن و به بزرگی شوخ ما رو پیش نظرمون نمیارن. واسه همینه که اون بزرگ هم از ادعای من و وضع و حال امروزم چیزی به هم نگفت. اما من خودم میدونستم که هرچی میکشم از ادعای اون روزمه که مست غرور بودم و مدام ادعا میکردم من هرگز چنین نمیکنم. دنیا چرخید و چرخید و منو درست مقابل خودم روبروی مدعام قرار داد که ببین حالا تو هزار بار رفتارت زشت‌تر و قبیح‌تره. آدم ادعا که میکنه مدعی که میشه از همون ناحیه آسیب میبینه. ای بسا زن و شوهرای جوونی که شیطنت‌های بچه‌ای رو دیدن و بعد تو دلشون یا نه توی گفتگوی خلوتشون با هم اون خانواده رو شماتت کردن و گفتن پدر و مادرها مقصرن. بچه ما اگه بود چنین و چنان میکردیم و جوری تربیتش میکردیم که بدونه چه جور باشه و چه رفتاری را انجام بده. میگن و میگن تا فردا روزی که خدای رحمان طفلی بهشون عطا میکنه اون وقت اونا با ادعای خودشون روبرو میشن که دیگه دیره، که میفهمن نه اینجوریام نیست. توی اداره یه وقتی فکر میکردم همه آدم متوسط و معمولی شدن و من یکی موندم که هنوز پی بزرگ شدن و دنبال شکار سیمرغم. میگفتم روزی که منم دنبال همین چیزای معمولی باشم روز مرگ منه، که نمیرسه اون روز چون مراقبت میکنم از خودم. میگفتم نمیاد و روزی اومد که من بدتر از همه دیگران شدم و تو آزمون و امتحان پایین تر از همه ایستادم. ادعا خوب نیست. خوب نیست آدم مدعی باشه. مدعی جا میمونه و به تماشا نمیرسه. به قول خواجه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. ادعا حاصل غروری نابخردانه و کودکانه است. هیچ صاحب خرد جهان دیده‌ای هرگز و در هیچ کجا مدعی چیزی نمیشه. ادعا حاصل نداریه. کم که باشی مدعی میشی. مدعی که شدی محروم میشی. دور میشی. دنیا ادعایی رو بی پاسخ نمیذاره. خاصه ادعایی که در مقابلش دلی خدشه داشه یا بشکنه. خدا از دل شکسته یه بندش نمیگذره. بی تردید تو رو در همون موقعیت قرار میده تا بدونی کی هستی و کجا ایستادی. شیطان مدعی بهتر بودن و برتر بودن بود. پس از تبعیت فرمان حق در سجده به آدم علیه السلام سر باز زد که من از آتشم و او از خاک. مدعی شد و به لعنتی ابدی مبتلا شد. خیلی باید حواسمون به خودمون، به گفتار و کردارمون باشه. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شبتون به خیر و به میل. اینجا رادیو گفتگو هست. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. لطفاً نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا